د هیلې اجازه غواړو چې د دری برخي خبرونه اوریدل بند نه هیروي.
سلام، صبح شما بخیر. به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه صبحگاهی با شما هستم. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. اداره تدارکات ملی افغانستان میگه که در 3 سال اخیر به دلیل شفافیت در پروسه تدارکات از حیف و میل 50 میلیارد افغانی جلوگیری و از مصرف بیش از 18 میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده. به گفته مسئولان اداره 88% قراردادها از طریق داوطلبی باز به شرکت ها داده میشه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را از عبدالواجد عادل از واشنگتن می شنوید. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که گروه طالبان با وزارت پیام فرستاده تا مراکز صحی در بخش های مشخص ولایت روزگان ایجاد شود. مقام ها می گویند که طالبان می خواستند نحوه فعالیت مراکز صحی بر حسب خواست آنان باشد و پس از آن که درخواستشان عملی نشد، ده ها مرکز صحی را در ولایت اروزگان مسدود ساختند. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که از 50 مرکز صحی در ولایت اروزگان تنها 20 مرکز فعالیت دارد و تلاش ها از سوی شورای امنیت ملی، مقام های محلی و بزرگان قوم ادامه دارد تا طالبان دوباره اجازه فعالیت مراکز صحی باقی مانده را بدهند. کردهای عراقی به روز دوشنبه رفرندم مهمی را برای حمایت از استقلال خیش برانداختند. این اقدام که به خاطر خودمختاری انجام شد با مخالفت حکومت مرکزی عراق مواجه گردید. حتی اردوی ترکیه آن را با مداخله نظامی تهدید کرد. برای عراقی ها همه‌پرسی به مفهوم سرحدات جدید می باشد که با این کار بخش مهمی از عایدات تیل این کشور از بین می رود. اما برای ایران و ترکیه استقلال کردستان باعث خواهد شد که کردهای ساکن در این کشور برها نیست دست به آشوب بزنند. به تعقیب ختم همه‌پرسی در منطقه کردنشین در شمال عراق، وزارت دفاع عراق از تمرین‌های بزرگ نظامی مشترک با ترکیه خبر داد. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه منطقه کردنشین را با مداخلت نظامی تهدید کرد. ایران نیز آن را مسترد کرد و در مرزهایش با عراق دست به تمرینات نظامی زد. قبر دست جمعی حداقل 45 هندوی کشته شده در ایالت نارام راخین میانمار یافت شده است. این مطلب را یک مقام حکومتی برما بیان داشته است. وین میان آی وزیر رفاه امدادرسانی و اسکان برما به برنامه برمایی صدای امریکا گفت که او شاهد کشف 17 جسد دیگر نیز به روز دوشنبه بوده است. او گفت که در میان آنها اجساد زنان، اطفال نیز شامل بود و بیشترشان دستانشان بسته سر بریده شده بودند. آی و رئیس پلیس به صدای امریکا گفتند که جسدها به صد هندوی تعلق دارد که از ماه پیش تا حال ناپدید شده بودند. اردوی میانمار که ادامه میکند 28 جسد هندوها را کشف کرده است، روهینگیایی های مسلمان را مسئول کشتار این هندوها میداند. شورشیان سوری تحت حمایت ایالات متحده میگویند که مواضعه آنان در مناطقی که جدیداً از گروه دولت اسلامی تسخیر کردند توسط تیاره های جنگی روسیه مورد حمله قرار گرفته است. به گفته این شورشیان، این حملات هوایی در ولایت دیرزور در نزدیکی یک منطقه بزرگ نفتخیز انجام شد و در آن تعداد از شورشیان سوری زخم برداشتند. این شورشیان که به نام نیروهای دموکراتیک سوریه یاد میشوند میگویند که در این حملات یکی از رزمندگان آنها کشته شده و 2 تن دیگر آنها زخم برداشته است. این گروه متشکل از جنگجویان عرب و کرد است. حزب راستگرای افراطی متبادل آلمان AfD که در انتخابات اخیر آلمان نزدیک به 14% آرا و 94 سیت پارلمان این کشور را به دست آورده است، تعهد سپرده است تا کشور را دوباره به مردمان آن برگرداند. این پیروزی از زمان جنگ دوم جهانی به این سو برای حزب ملتگرای بی‌نظیر بوده است. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنای صدای امریکا. Good to them.
صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه صبحگاهی با شما هستم. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. اداره تدارکات ملی افغانستان میگه که در 3 سال اخیر به دلیل شفافیت در پروسه تدارکات از حیف و میل 50 میلیارد افغانی جلوگیری و از مصرف بیش از 18 میلیارد افغانی صرفه جویی شده. به گفته مسئولان اداره 88% قراردادها از طریق داوطلبی باز به شرکت‌ها داده میشه. سمسم سیرت در این مورد گزارش میده.
اداره تدارکات ملی افغانستان روز دوشنبه گزارش 3 ساله این اداره را نشر کرد. در این گزارش آمده است که در 3 سال گذشته این اداره 2700 پروژه بزرگ را بررسی، 2330 پروژه بزرگ را با ارزش 380 میلیارد افغانی نهایی کرده است و از مصرف بیش از 18 میلیارد افغانی در این مدت صرفه جویی شده و جلو حیف و میل 50 میلیارد افغانی به دلیل فساد نیز گرفته شده است. همچنان بر بنیاد این گزارش 88% قراردادها از طریق داوطلبی باز، 10% قراردادها با استفاده از روش محدود و 2% قراردادها با استفاده از روش منبع واحد که به گفته مسئولان اداره تدارکات همه روش‌های قانونی اند به شرکت‌ها داده شده است. سهیل کاکر سرپرست و سخنگوی اداره تدارکات ملی افغانستان حین ارائه گزارش به خبرنگاران گفت:
در نتیجه اصلاحات تدارکات در عواید هم افزایش به وجود آمده، زیرا زمانی که ما طرز عمل تعدیل کردیم یکی از مواردی را که گنجانیدیم است که شرکت هایی که در پروسه ها اشتراک میکنن یا مالیاتشان را تصفیه کرده باشند یا سند ارائه کنند که در حال تصفیه کردن است.
همچنان در جریان 3 سال گذشته 136 شرکت شامل فهرست سیاه و محرومیت اداره تدارکات ملی افغانستان شده است. مسئولان این اداره دلیل شامل شدن شرکت ها را در فهرست سیاه تزویر در اسناد، ارائه معلومات نادرست جهت کسب پروژه و تلاش های غیر قانونی برای به دست آوردن پروژه ها میگویند. در گزارش اداره تدارکات ملی افغانستان آمده است که به این دلیل 3 میلیون دلار آمریکایی از سوی دولت ضبط شده و پرونده های متخلفین به مراجع عدلی و قضایی فرستاده شده است. آقای کاکر گفت:
میاد شامل شدن از اینا دلستی ها نظر به شدت و خفت تخلف از اینا بوده و در قانون و طرز العمل تدارکات پیش بینی شده و همچنان در طرز العمل محرومیت که کمترین مجازات 2 سال محرومیت است و بیشترینش 5 سال است. در صورتی که باز تکرار صورت میگیره الا 10 سال نمیتونه که یک شرکت در پروسه اشتراک بکنه.
در همین حال اما فرهاد مجیدی عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت چندان باورمند به آنچه مقامات اداره تدارکات ملی میگویند نیست. آقای مجیدی افزود که برخی اصلاحات صورت گرفته است اما هنوز هم فساد وجود دارد و برخی قراردادها به شرکت‌های داده می‌شود که با مقامات حکومتی رابطه نزدیک دارند.
تعداد زیاد قراردادهای هم بوده که از طریق منبع واحد توسط یک تیم مشخص از ریاست جمهوری که نه مردم به او دسترسی دارند، نه نماینده‌های مردم و نه آدرس دیگه، اونا از طریق منبع واحد قرارهای زیادی به قراردادی ها داده شده بر اساس روابط که واقعا نگران کننده هست.
این در حال است که مقامات اداره تدارکات ملی تاکید می کنند که آنان تلاش برای الکترونیک ساختن این اداره و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در این اداره دارند. اداره تدارکات ملی افغانستان پس از ایجاد حکومت وحدت ملی جهت به میان آوردن شفافیت در پروسه مصرف بودجه انکشافی و قراردادهای توسعه‌ای ایجاد شد که در رأس آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قرار دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت انرژی و آب افغانستان از تهیه پلان 5 ساله آبی کشور خبر داده. در این پلان سنجش منابع آب، مدیریت منابع آب و سیاست گذاری در منابع آبی جا داده شده. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر در گزارش پیشکش میکنه.
وزارت انرژی و آب افغانستان پلان 5 ساله را زیر نام پلان مدیریت منابع آب تهیه کرده است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید که این پلان دارای 3 بخش اساسی است که نخست آن تشخیص جغرافیای آب یا منابع آبی در این کشور است. تشخیص یخچال‌ها، آب‌های جاری و آب‌های ذخیره‌ای شامل بخش اول این پلان است. بخش دوم این پلان 5 ساله با گفته آقای عثمانی به چگونگی مدیریت منابع موجود آبی در افغانستان و هدایت آن به سوی مراکز مصرف اختصاص داده شده است. وزیر انرژی و آب افغانستان می افزاید
لاین سوم لاین سیاست گذاری در منابع آب یا هایدروپولیتیک است که با آبهای مرزی چگونه برخورد کنیم، چگونه سیاست ها خورد در بخش کنترل آبهای مرزی و مدیریت آبهای مرزی ما تدوین کنیم، یا آبها چگونه مدیریت کنیم، هدایت کنیم، بس آبهای مرزی چگونه پیش بره.
آقای عثمانی میگوید که 3 مرحله پلان 5 ساله آب افغانستان با هم متصلند که نخست گام اولان باید موفقانه به پایان برسد تا گام دوم و سپس گام سوم برداشته شود. وزیر انرژی و آب افغانستان تاکید کرد که آنان مسئولیت تامین منابع آب را دارند، ولی آنچه که در این بخش مهم است مدیریت مصرف آبهای افغانستان است که از وظایف وزارت‌های زراعت و شهرسازی میباشد. در این حال کارشناسان محیط زیست با آنکه از پلان 5 ساله وزارت انرژی و آب افغانستان استقبال می‌کنند، اما مردم را نیز در این زمینه مسئول می‌دانند. با باور آنان استفاده بی‌رویه آب، خشکسالی و نبود مدیریت سبب شده است که منابع آبی با خطر مواجه شوند. اما چه راه حلی برای نجات منابع آبی از تهدید خشک شدن و دسترسی مردم به آب آشامیدنی وجود دارد؟ انجینیر سمیع ثاقب که تجربه کار در بخش آبرسانی در برنامه‌های سازمان ملل متحد را دارد با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
راه حل اساسی فعلا باید از آب‌های سطحی و صورت بسیار اقتصادی استفاده کنیم. از یک طرف دولت برنامه‌های درست بگیره و از جانب دیگر مردم برشان آگاهی داده شود تا بتونن حتی در سطح فامیل و شخصی اقتصاد آب برشان گفته شود.
ارقام وزارت انرژی و آب افغانستان نشان می‌دهد که اکنون حدود 85 متر مکعب آب ذخیره برای هر افغان وجود دارد، اما نیازمندی‌ها بیشتر از این رقم است. افغانستان حدود 75 میلیارد متر مکعب آب دارد که 57 میلیارد آن آب سطحی و 18 میلیارد آن آب زیرزمینی است، اما 35% آن مدیریت نمی شود و به کشورهای همسایه سرازیر می گردد. افغانستان در ماه حمل امسال اعلام کرد که برای مدیریت آبهایش 21 تا 29 بند اساسی روی منابع دریایی اعمار می کند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز چهارشنبه به هند سفر میکنه. این سفر به تجارت و سرمایه گذاری میان افغانستان و هند و ایالات متحده تمرکز داره. در این سفر 200 تاجر و سرمایه گذار افغان و برخی سرمایه گذاران امریکایی و هندی در مورد فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان صحبت خواهد کردند. همکار ما نجیب الله احمدیار در این خصوص با مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی مصاحبه را انجام داده که توجه شما را به شنیدن او جلب میکنیم.
رئیس اجرایی روز چهارشنبه به هندوستان سفر میکنند و یک هیئت رتبه دولتی رئیس جمهور در این سفر همراهی میکنند. به علاوه نمایندگان بیش از 200 شرکت و کمپانی مختلف در افغانستان و تاجرای کشور در این سفر رئیس جمهور در یک همایش و همچنان نمایشگاهی اشتراک میکنه که با همکاری USAID و برگزار شده که در این همایش و نمایشگاه شرکت های هندوستان و همچنان شرکت های افغانی تولیدات خود را به نمایش میگذارند و یک زمینه های فراهم شود که مبادلات تجارتی بین هر دو کشور بیشتر از پیش گسترش پیدا بکنه. شرکت هایی که مربوط افغانستان است بیشتر در بخش میوه خوش، در بخش تکه، در بخش سنگ مرمر، سنگ های قیمت هایی که در افغانستان وجود داره و صنایع دستی نمایش های خود دارن و شرکت های هندی هم در بخش های صحت عامه، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش انرژی و در حوزه‌های مختلفی که افغانستان آماده سرمایه گذاری و استقبال از سرمایه گذار است. در پهلوی نمایشگاه تجارتی رئیس جمهور با صدر اعظم هند، رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی هند هم دیدار داره که در این نشست طبعا آخرین وضعیت منطقه، وضعیت امنیتی بعد از اعلان استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا به بحث گرفته خواهد شد.
شما از اعلام استراتژی ایالات متحده گفتین، رئیس جمهور ترامپ هنگام اعلام استراتژی از هند خواست تا سهم بیشتر در انکشاف و رفاه اقتصادی افغانستان بگیره. رئیس بجرایی با کدام طرح و یا کدام پیشنهاد میره در اینجا تا زمینه را برای همچون یک چیزی مساعد بسازد افغانستان؟
نفس این نشست تجارتی به همکاری هندوستان و به همکاری USAID که از بخشای عمده نهادهای ایالات متحده که در افغانستان حضور داره برگزار میشه. یعنی USAID در تسهیل نمایشگاه و در برگزاری نمایشگاه نقش بسیار فعال دارد و این خود گامی است در راستای همون بخشی از استراتژی که شما به اشاره کردین که رئیس جمهور ترامپ تاکید داشت که هندوستان در سرمایه گذاری و در کمک به افغانستان نقش فعالتر و جدیتری بگیرد. در این نمایشگاه به 200 شرکت افغانی و بیش از 500 شرکت هندی شرکت میکنند و طبعا بحث سرمایه گذاری شرکت های هندی در افغانستان و همکاری های تجارتی در این بحث، در این نمایشگاه و در جلسات و در نشست ها و سیمینار هایی که در حاشیه نمایشگاه برگزار میشه مطرح میشه. عنوان این نشست هم گذار به سوی رفاه است که و در عنوان فرعی هم بحث سرمایه گذاری و تجارت بین افغانستان و هندوستان. رئیس اجرایی برای تشویق و برای حمایت از این ابتکار به این نشست میره و طبعا زمینه های سرمایه گذاری در افغانستان یک بار دیگه برجسته میشه و از تاجران و کشور هند میخواهد که در افغانستان بیاین و سرمایه گذاری بکنن. زمینه های سرمایه گذاری هم فراهم است. ای هم افغانستان را کمک میکنه و هم شرکت های هندی را که دیگه سرمایه گذاری خواهد کرد.
و به عنوان سال اخیر افغانستان بیشتر در کدام سکتورها خواستار سرمایه گذاری هند است؟
از زیر ساختارها گرفته تا بخش انرژی، تولید برق در افغانستان و همچنان سرمایه گذاری در بخش صحت عامه، در بخش تعلیم و تربیت و معادن، استفاده از آبهای افغانستان در عرصه‌های مختلف کشور ما آماده سرمایه گذاری است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یوناما گزارشی را زیر عنوان وضعیت در افغانستان و پیامد آن برای صلح و امنیت جهانی به شورای امنیت این سازمان پیشکش کرد و در آن پیشرفت‌ها و چالش‌های فراروی حکومت وحدت ملی را برشمرده است. شرکت کنندگان در این اجلاس این شورا که با وضع امنیتی افغانستان پرداختند، صلح و آرامش و رفاه را حق مردم افغانستان دانستند. گزارش را در این زمینه پیشکش می‌کنیم. تادامیچی یاماموتو، فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ارزیابی اوضاع در افغانستان، وضعیت امنیتی را در این کشور به شدت ناپایدار خوانده و به جنگ و دست به دست شدن کنترل چندین ولسوالی میان حکومت و شورشیان طالب و تلفات ناشی از آن اشاره کرده است. یاماموتو گفت:
As we reach the third anniversary of the national unity government, I see progress.
در حالی که به سال سوم حکومت وحدت ملی در افغانستان رسیده ایم، ما پیشرفت‌ها و آزمون‌هایی که هنوز بر وضع حاکم است و در عین حال فرصت‌های جدید را برای رسیدن به صلح در افغانستان می‌یابیم. گزارش یوناما حاکی است که حکومت افغانستان در تلاش‌های صلح و پیشرفت ملموس دست نیافته است. در این گزارش به تقویت و حمایت روند صلح افغانستان تاکید شده و از مخالفان دولت خواسته شده است تا از جنگ دست کشیده و از ورای مذاکره و مفاهمه اختلافات را حل کنند. نماینده ایالات متحده در نشست شورای امنیت ضمن تعهد امریکا به حمایت از قوای مسلح افغانستان در نبرد بر ضد طالبان و دیگر گروه‌های دهشت افغان گفت که طالبان نمی‌توانند از طریق جنگ پیروز شوند و یگانه راه برای این گروه مذاکره و مفاهمه است. نماینده ایالات متحده در شورای امنیت ملل متحد گفت:
But however war weary we are, it is the Afghan people, of course, who pay the highest price.
بانک ما هم از جنگ متاثریم، ولی این مردم افغانستان است که قیمت گزاف منازع را در کشورشان میپردازند. ما نسبت به این جنگ شکیبا نیستیم و نباید باشیم. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت که باید به قربانی های مردم افغانستان در این جنگ ارج گذاشته شده و آنها لیاقت داشتن پیروزی را در آن دارند. نماینده ایالات متحده امنیت منطقه را در گرو امنیت و صلح در افغانستان خواند و از کشورهای منطقه به ویژه همسایگان افغانستان خواست تا از تلاش‌ها برای پایان جنگ و تأمین صلح در این کشور حمایت کنند. تلفات غیر نظامیان در گزارش یوناما به شورای امنیت سازمان ملل متحد نگران کننده خوانده شده است. بر اساس گزارش یوناما در 6 ماه نخست سال روان میلادی 1662 غیر نظامی افغان در اثر خشونت‌ها در این کشور کشته شده و 3581 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. در این گزارش 67% تلفات غیر نظامیان افغان ناشی از حملات گروه‌های مخالف دولت به ویژه طالبان خوانده شده است. رشد نابسنده و بطی اقتصاد در افغانستان نیز در گزارش یوناما برجسته شده و تشدید جنگ و خشونت عامل عمده کاهش رونق اقتصادی در این کشور خوانده شده است. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که در این نشست حضور داشت زندگی آبرومندانه در پرتو صلح و ثبات را حق مردم افغانستان خواند و جامعه جهانی خواست تا افغانها را در این زمینه همکاری کند.
The time has come for the international community to take a fresh look at its engagement in Afghanistan.
افغان‌ها امیدوارند تا جامعه بشری در راستای کار کنند که افغان‌ها به دست آوردن آن را برای مدت طولانی انتظار داشتند و آن داشتن حق یک زندگی آبرومندانه در سایه صلح و امنیت است. وزیر خارجه افغانستان دهشت افغانی و افراطیت خشونتبار را که هر روز از افغان‌ها قربانی می‌گیرد نتیجه پالیسی دوامدار کشور همسایه افغانستان خان که به گفته وی در صدد برهم زدن ثبات در این کشور می‌باشد.
وزیر خارجه کره شمالی روز دوشنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علیه کره شمالی اعلام جنگ کرده و پیونیانگ حق خود جهت اتخاذ تدابیر علیه او به شمول فیر و به مفکنهای ایالات متحده حتی اگر در حریم فضای کشور هم نباشه محفوظ میدانه. محمد احمدی گزارش خبرگزاری رویترز تقدیم.
ری یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی به خبرنگاران در نیویورک گفت که طی چند روز گذشته ملل متحد و جامعه بین المللی صادقانه آرزو کردند که جنگ لفظی بین کره شمالی و ایالات متحده به اقدام واقعی تبدیل نشود. این وزیر کره شمالی گفت اما هفته گذشته دونالد ترامپ ادعا کرد که رهبر کره شمالی دیگر وجود نخواهد داشت و به این ترتیب علیه کره شمالی اعلام جنگ کرد.
به خاطر که این سخنان از طرف رئیس جمهور بر حال ایالات متحده است، این واضحاً اعلام جنگ است.
ری یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی به خبرنگاران در نیویورک گفت که تمام جهان باید واضحاً به یاد داشته باشند که نخست ایالات متحده علیه کره شمالی اعلام جنگ کرد، اما قصر سفید گفته است که ایالات متحده علیه کره شمالی اعلام جنگ نکرده است. ری یونگ هو گفت به دلیلی که ایالات متحده علیه کره شمالی اعلام جنگ کرده است، پیونگیانگ برای اتخاذ تدابیر ضد عمل به شمول شلیک بر بمب‌افکن‌های استراتژیک ایالات متحده حتی اگر در داخل سرحد حریم هوایی کره شمالی نباشد هر حقی دارد. وزیر خارجه کره شمالی گفت که در پیوند به اعلام جنگ توسط ترامپ تمام گزینه‌های عملیات روی میز رهبری کره شمالی خواهد بود. این در حالی است که دونالد ترامپ رهبر کره شمالی را مرد دیوانه خطاب کرده و گفته بود که او مأموریت خودکشی را به پیش می‌برد و هیچ مشکلی با گرسنگی و مرگ مردمش ندارد. دونالد ترامپ همچنان کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی را مرد راکتی خوانده است. این در حالی است که در اوایل ماه جاری رئیس جمهور ترامپ گفته بود که کره شمالی را کاملا از بین خواهد برد، اظهاراتی که با واکنش برخی از رهبران جهان مواجه شد.
وضع هوا در کابل و چند شهر دیگر. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. قندهار 33-16، هرات 32-15. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19. فراه بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 1. بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. لوگر بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. شغنان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. و سالنگها بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 0، با آسمان ابرآلود.
ملل متحد میگه که پس از الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه در ماه مارس سال 2014، وضعیت حقوق بشر در اون منطقه بدتر شده. الحاق کریمیه توسط روسیه منجر به بروز بزرگترین بحران پس از پایان جنگ سرد بین مسکو و غرب شد. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا در ژنو، در مورد گزارش اخیر دفتر حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعیت در کریمیه گزارش فرستاده که برگردان او را از میرویس رحمانی میشنویم.
گزارش دفتر حقوق بشر ملل متحد موارد سنگین نقض حقوق بشر را در منطقه کریمیه از فوریه سال 2014 تا سپتامبر امسال مستندسازی کرده است. بر بنیاد یافته‌های این گزارش، روسیه به حیث قدرت اشغالگر در کریمیه بسیاری قوانین بین المللی بشردوستانه و قوانین حمایت از حقوق بشر را نقض کرده است. در گزارش آمده که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر شامل بازداشت و توقیف‌های خودسرانه، ناپدید ساختن اجباری افراد، شکنجه و بدرفتاری با اعضای نیروهای امنیتی و دفاع خودی کریمیه می باشد و این موارد به طور مؤثر تحقیق نشده است. بر بنیاد گزارش ملل متحد، هیچ حسابدهی برای ارتکاب این جرایم وجود ندارد و معافیت از مجازات منجر به ادامه انجام این گونه جرایم شده است. فیونا فریزر، رئیس ماموریت نظارت حقوق بشر در اوکراین، میگوید که مقام‌های رسمی در کریمیه تحمل اختلاف باورهای سیاسی و انتقاد را در آن منطقه ندارند.
One way that is manifested is by the fact that criminal and administrative law.
یک راه که این اقدامات آشکار می شود، استفاده از قوانین جزایی و اداری در پیوند با تجزیه طلبی، دهشت‌افکنی و افرادگرایی برای سرکوب مخالفان و وضع محدودیت بر برخی آزادی ها می باشد.
هزاران باشنده کریمیه ادامه زندگی زیر تسلط روسیه را رد کرده و از آن منطقه به داخل خاک اوکراین نقل مکان کرده اند. در گزارش دفتر حقوق بشر ملل متحد آمده است، صدها هزار نفر دیگر که هنوز در کریمیه زندگی می کنند و تابعیت روسیه را ندارند، با مشکلات جدی روبرو می باشند. بر بنیاد این گزارش، این افراد برای به دست آوردن فرصت اشتغال و خدمات صحی دسترسی محدود دارند و یا از دسترسی آنان به این خدمات جلوگیری می شود. گزارش می افزاید که داشتن حق سیاسی و مالکیت این افراد نیز سلب شده است. در برخی موارد، بسیاری شهروندان اوکراین در کریمیه از آن منطقه اخراج شدند. ناظران حقوق بشر ملل متحد می گویند که اخراج شهروندان یک منطقه تحت اشغال مخالف قوانین بین المللی بشر دوستانه می باشد. بدنبال الحاق منطقه کریمیه توسط روسیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی بر مسکو تعزیرات اقتصادی وضع کرد و این تعزیرات پس از آن بیشتر شد که روسیه کمک‌های نظامی را و جدایی طلبان در شرق اوکراین آغاز نمود. مقام‌های روسی ادعا می‌کنند که کریمیه از لحاظ تاریخی همیشه بخشی از خاک روسیه بوده است. کنترل کریمیه در سال 1954 میلادی در زمان اتحاد جماهیر شوروی پیشین به اوکراین داده شد.
برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسه و چند لحظه بعد روی امی امواج رادیو آزادی نشرات خود آغاز میکنم.